السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الغر الميامين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا لترام مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أوامره ومجانبة معاصي. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از گناهان و آلودگی‌های روحی و نفسانی و اخلاقی و عمل به فرمان‌های خداوند و ذکر و شکر خداوند در همه احوال فرا می‌خوانم و سفارش و دعوت می‌کنم. خداوندا به مقربان بارگاهت تو را سوگند می دهیم به همه ما توفیق رعایت تقوا در همه احوال و شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرما. سلسله مباحثی که در سالهای متمادی در این خطبه ها تقدیم محضر شریف شما شده است در چند محور بوده. یک محور در تربیت خانوادگی، در روابط همسران، در فضای خانه که مجموعه این خطبه ها در قالب یک کتاب هم منتشر شده. یک سلسله مباحث در محور دوم در وظایف و تکالیف پدر و مادر و نسل بزرگتر نسبت به فرزندان و کودکان و نوجوانان که اصول و قواعدی در این محور دوم تقدیم شده بود. محور سومی که به آن پرداخته ایم مقوله عبادت و بندگی و نیایش و نظام عبادی اسلام بود که در خطبه هایی به ابعاد و زوایای آن پرداختیم. و محور چهارمم که به شکل پراکنده و به مناسبتها تقدیم می شده است نگاهی به سیره و سنت ائمه هدا و اولیای الهی بوده است. عمده مباحث خطبه های اول در این چهار محور تنظیم و تقدیم شده است که یک جلد آن البته منتشر شده. امروز فصل جدید و محور دیگری را آغاز می‌کنیم در باره نهج البلاغه. به دلیل اینکه هم این کتاب از یک جایگاه بنیادین و محوری برخوردار است هم آنطور که بایسته است قدر آن را نمی دانیم و هم این که در سال جاری مقام معظم رهبری حفظه الله بر این کتاب و انس با این کتاب شریف تأکید فرمودند. نهج البلاغه یکی از مهمترین نمادهای فکر اسلامی و از بزرگترین مواریث معنوی و معرفتی و دستاورد عظیمی است که از مولا و پیشوای متقیان امیر مؤمنان سلام الله علیه در دست ماست. البته اونچه که در نهج البلاغه آمده است در سه بخش خطبه ها، یک نامه های مولا، دو کلمات قصار آن حضرت، سه قریب 1000 تاست، 900 اندی از کلمات و سخنان خطبه ها و نامه های مولا در نهج البلاغه آمده است. ولی سخنان مولا و احادیثی که از آن حضرت در مجامع اهل سنت و شیعه آمده است حداقل 10 برابر این عدد هست. اگر این عدد نهج البلاغه را قریب 1000 بگیریم و بدانیم، مجموع نامه ها و خطبه ها و روایات مولا در مجامع حدیثی ما بیش از 10000 حدیث و روایت است. پس نهج البلاغه گزیده ای از این میراث عظیم مولا امیر مؤمنان است. این گزینش البته توسط یک شخصیت بسیار بزرگ، یک ادیب ماهر، یک فقیه و متکلم بسیار بزرگ به نام سید رضی رضوان الله تعالی علیه جمع آوری شده است، برادر سید مرتضی. این دو برادری که از مفاخر تاریخ شیعه هستند، این دو برادری که حلقه اتصال انتقال معارف و احادیث اهل بیت به نسل‌های بعد هستند و نقش و شأن این دو برادر فوق العاده در تاریخ اسلام به شمار می آید. بنابراین سید رضی رضوان الله تعالی علیه گردآورنده نهج البلاغه در قالب خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار، از میان بیش از 10000 حدیث و روایت نهج البلاغه را برگزیده است. این گزینش سید رضی رضوان الله تعالی علیه هم در میان کلمات آن حضرت بود که از میان آنها با نگاه علمی، با رویکرد ادبی، با نگاه جامع غرر کلمات و نامه ها و نوشته ها و سخنان و خطابه های مولا را جمع کرد. بسیاری از اونها را در نهج البلاغه نیاورد. اونچه که در غرر الحکم آمده است تعداد زیادی از احادیث مولاست و در غیر این در کتب اربعه از شیعه در منابع برادران اهل سنت انبوهی از معارف و کلمات و احادیث از مولا امیر مؤمنان نقل شده است. بنابراین نکته اول این است که بدانیم نهج البلاغه عزیز و شریفی که امروز در دست ماست گزیده‌ای بسیار دقیق و زیبا و حساب شده از مجموعه بیش از 10000 سخن مولا امیر مؤمنان است. این گزیده بسیار هوشمندانه، دقیق و عمیق انجام شده است. به این دلیل هم در میان کتب روایی و حدیثی ما نهج البلاغه از این منزلت والا برخوردار شده است و روایات مولا چندین برابر این اون چیزی است که در نهج البلاغه است. نکته دیگر و دوم آن که وقتی که ما سخنان پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان سلام الله علیه را با انبوه صحابه و دیگر کسانی که در محضر پیامبر بودند مقایسه کنیم، یک مقایسه‌ای بین فرش و عرش است، میان زمین و آسمان است، همه هم بر این برتری و شکوه و تفوق کلام مولا بر همه کلمات دیگر به جز قرآن و کلام پیامبر اتفاق دارند. عدد و رقم‌های کوتاهی را خدمت شما عرض می‌کنم. صحابه رسول خدا را گاهی تا 10,000 شمرده اند و نام هزاران صحابی پیامبر در تاریخ ثبت و ضبط شده است، در درجات و مراتب مختلف و با انها و اشکال مختلف. وقتی که از نظر کمیت این میراث بیش از 10,000 سخن را مقایسه کنیم، به تنهایی امیر مؤمنان از همه آنچه که از صحابه نقش شده است سخن او برتری دارد از نظر کمیت. جالب است که بدانیم آنچه که از خلفا نقش شده است عددهایی زیر 500 تاست و علی به تنهایی میراثی بیش از 10,000 در گرانبها را در اختیار بشریت گذاشت. این از نظر کمیت، یعنی در میان آنها کلماتی که به آنها نسبت داده شده از 500 تا هیچ جا عبور نمی کنه. اونی که از خودشان نقش شده از مولا فقط در نهج البلاغه بیش از 900 کلمه قصار، نامه و خطبه هایی که هر خطبه خود ده‌ها و صدها حدیث به شمار میاد. در یکی از خطبه های توحیدی مولا در نهج البلاغه شمردم بیش از 120 صفت و ویژگی در آنجا برای خداوند تبارک و تعالی بیان شده. یک خطبه است ولی بیش از 100 کلمه زیبا و توصیف بلند درباره خداوند متعال نقل و ذکر شده. بنابراین از نظر کمیت سخنان و کلماتی که از مولا نقل شده است، این تفاوت بسیار برجسته دارد در قیاس با سایر از صحابه و حتی خلفا. عرض کردم در مورد خلفا حد اکثر 500 تاست، به 500 تا نمیرسه. فقط نهج البلاغه 1,000، قریب 1,000 تاست و روایات دیگر بیش از 10,000. این حجم کمی آنچه که از مولا به ما رسیده است، و اما از نظر کیفیت که دیگر جای سخن نیست. چه بگوییم درباره اون پیشوای بزرگی که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی در شأن او فرمودند؟ در خبر و روایت مستفیض، اگر نگوییم متواتر و نقش شده در منابع شیعه و سنی، که انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر دانشم و علی در این شهر علم و معرفت است. هر کس معرفت ناب می طلبد، هر کس دل در گروی حقایق بلند الهی دارد، این در او را به اون دریای معارف نبوی و معارف الهی میرساند و به سمت اون معارف او را حکایت میکند. کیفیت سخنان مولا کیفیت دیگری است. جز آنچه که ما در قرآن و کلام نبوی میبینیم جای دیگر این عظمت، این شکوه، این عمق، این دریای گسترده معارف الهی را نمیبینیم. هر کس در محضر نهج البلاغه حضور یافت چنان در دریای آن غرق خواهد شد که شگفت زده بیرون می آید. هر کس در پیشگاه مولا علی ابن ابی طالب قرار گرفت جور دیگری دنیا را می بیند، جهان جدیدی پیدا می کند. شنیده ایم از مسیحیان بزرگ که چه درباره علی و نهج البلاغه گفتند، از علمای بزرگ اهل سنت که چه درباره مولا گفتند. من در اینجا نام قریب 50 متفکر و شخصیت مسیحی و سنی تا علمای بزرگ شیعه در طول قرون متمادی را یادداشت کرده ام که هر کدام درباره علی مولای ما محبوب ما چه گفتند و درباره این کتاب نورانی و انسان ساز و حرکت آفرین چه گفتند. جرجرداق مسیحی گفت: آه ای دنیا، چه می شد اگر قوای خود را جمع می کردی و توانت را برای بار دیگر در یک جا متمرکز می کردی و برای هر قرن یک علی را به بشریت هدیه می کردی. آرزوی ما باید این باشد که همه توان عالم جمع شود و مثل علی رشد و نمو پیدا کند و به بشریت عرضه شود. و دیگر جبران خلیل مسیحی می گوید: به عقیده من فرزند ابی طالب نخستین کسی بود از عرب که با روح کلی جهان ارتباط قرار برقرار کرد، با آن همنشین شد با ادبیات خودشون. این داوری دیگران درباره علی و نهج البلاغه است که دنیای بیکرانی را ما در علی و نهج البلاغه میبینیم. ویژگی های نهج البلاغه متعدد است. به دو سه عنوان اشاره میکنم و ادامه بحث در خطبه های آینده. یک، فصاحت و بلاغت بی نظیر و اوج ادبیات زیبا و دلربا و جذابی که در سخن مولا و در نهج البلاغه تجلی کرده. دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین، عالی ترین قطعه های ادبی، جذاب ترین سخنان در زبان عرب را باید در نهج البلاغه سراغ گرفت. دو، عمق و جرفایی نهج البلاغه است. فقط بخش توحید نهج البلاغه کافی است که نشان دهد عمق فکری و این معرفت ناب نهج البلاغه و اون جهان بی پایان معارفی که در نهج البلاغه تجلی کرده. و سه، جامعیت معارف نهج البلاغه و اینکه خطوط اساسی نظامات اسلام و اندیشه متعالی اسلام در نهج البلاغه تصویر شده است. این جامعیت و نظام وارگی اندیشه اسلامی در نهج البلاغه به حد اکثر زیبایی ترسیم شده است. و چهار، اینکه نهج البلاغه با دوره حکومت مولا گره خورده است. این میراث عظیم برای همون حدود 5 سال مولاست و در حالی که مولا حاکم بود، زعیم بود، فرمانده جنگ بود، میداندار اداره جامعه بود، این گونه کلمات بلند و هدایت‌های عمیق را در با مردم در میان گذاشت. و پنجم، یک جامعه شناسی سیاسی، روانشناسی اجتماعی و سیاسی و منظومه‌ای از نظریات مهم در شناخت جامعه و در حوزه حکمرانی در نهج البلاغه تجلی کرده است. این دنیای بزرگ و آفاق بی کران نهج البلاغه است. برادران، خواهران بزرگوار، همه این سخن برای آن است که ما برانگیخته شویم به سمت شناخت نهج البلاغه، انس با این دنیای جذاب معنوی و الهی و زندگی و سبک زندگیمان را با آن انطباق دهیم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي مولانا وسيدنا وإمامنا وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر صلوات الله و سلامه علیهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همانطور که مستحضر هستید، این آیه شریفه‌ای که ما را به تقوا فراخوانده است بر دو نکته اصرار می‌ورزد. اتقوا الله حق تقاته، این نکته که تقوا درجات و مراتبی دارد، تقوا مقول به تشکیک و دارای درجات است. یک کفی دارد تقوا که کف آن پرهیز از گناه و عمل به واجبات است، پرهیز از محرمات و معاصی و عمل به واجبات است. این کف تقواست، این نقطه آغاز تقواست، اما درجات تقوا به بی‌نهایت سوق پیدا می کند و راه تقوا راه ایستایی و توقف در نقطه ای نیست. هنر انسان ها آن است که بر کرسی تقوا استقرار کنند و بعد از آن کرسی پرواز کنند در مدارج و مراتب تقوا. این راه های تقوا و درجات والای تقوا همواره جلوی روی ماست و راه برای یک حرکت الالله و سیر بی نهایت به روی ما گشوده است. اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا را به دست آورید، در مدارج تقوا پیش روید. نگاه شما به قله های تقوا و سرچشمه های تقوا باشد. و نکته دوم آن که ولا تموتن الا و انتم مسلمون، استمرار بر تقوا، ماندن بر راه خدا، این شرط سعادت جاویدان است. همان چه که ما آن را به فرجام نیک و عاقبت خیر تعبیر می کنیم، چرا که در این مسیر ممکن است ما سقوط کنیم و به اون راه تقوا ادامه ندهیم. پس دو توصیه از این آیه متوجه ماست، یکی آن که بر تقوا استمرار یابید، مبادا سقوط کنید. دو، این که مبادا در نقطه ای بایستید، سیر کنید به سمت قله های بلندتر. خدایا به ما توفیق رعایت شرایط تقوا را در همه زندگی فردی و اجتماعی عنایت و کرامت بفرما. سلام و درود می‌فرستیم بر بانوی فضیلت‌ها و پاکی‌ها، فاطمه معصومه سلام الله علیها، و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس آن حضرت در این ایام شریف صلواتی بر محمد و آل محمد. فاطمه معصومه بانویی است که به قم و ایران و جهان روح داد. این بانو کانون حرکت علمی و جهادی ملت ایران در کنار کانون خراسان قرار گرفت. این مقام زن است در اسلام که یک بانو می شود روح شهری. روح شهر ما فاطمه معصومه است. جانمایه حیات حوزه ما و جهاد ما و انقلاب ما این بانوی فضیلت و طهارت و عصمت است. این مقام زن است. فاطمه معصومه مهاجر الاللهی بود که برای پیوستن به برادر خود در ایران به حرکت و هجرت پرداخت. در میانه راه وفات یا شهادت پیدا کرد و نهایتاً در قم، این شهر تاریخی علم و جهاد و معنویت و اخلاق، مدفون شد و بارگاه او مشعل هدایت و مورد نظر همه شیفتگان ولایت و امامت قرار گرفت. این نقش معرفتی، این نقش محوری، این جایگاه بنیادین از آن یک زن است در قم و ایران و جهان. بانوان ما، مردان ما باید از او الهام بگیرند. زن در منطق اسلام زن اسیر شهوت‌های شهوترانان نیست. زن ابزار شهوترانی اونطور که در اندیشه غربی طرح شده است نیست. زن فاطمه معصومه است، زن خدیجه کبراست، زن زینب کبراست، زن فاطمه معصومه و اون همه زنان نام‌آور تاریخ اسلامند. جایگاه زن، نقش و رسالت اجتماعی، اخلاقی و معنوی و خانوادگی زن این است. این نقش را باید ما صیانت کنیم. بانوان عزیز ما، مردان و جوانان شریف ما باید بدانند و همه بدانیم که این جایگاه تمدنی برای زن، این نقش ممتاز برای زن چیزی است که در انقلاب اسلامی بازخوانی و ارائه شده است. از خداوند می‌خواهیم که ما را قدردان این بانوی بزرگ و ما را پیرو راه او و بزرگان دینمان قرار بدهد. قرار هم بود که سخنران محترم مرثیه‌ای در شأن ایشان بسرایند که موفق نشدیم و از ایشان هم سرور ارجمندمون حضرت حاج آقای مؤمنی تقدیر و تشکر میکنیم. همینجا هفته سال روز شهادت سید حسن نصر الله و سید هاشم صفی الدین و یاد همه بزرگان شهدای مقاومت و شهدای دفاع مقدس 12 روزه را گرامی می داریم، به ویژه این دو شهید بزرگوار و بالاخص سید حسن نصر الله که اعجوبه عصر ما بود، فرمانده بزرگ مقاومت بود و نماد ایستادگی در راه خدا و برای همه عالم اسلام و محور مقاومت و ایران افتخار بزرگی بود. درود خدا بر روان پاک همه این شهیدان و امام شهدا با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. نکته سوم، گرامی داشت هفته نیروی شریف و عزیز انتظامی است، نیروی عزیزی که در منظومه نیروهای مسلح ما همواره پشتوانه امنیت جامع شهر و کشور ماست و در طول دهه‌های متمادی در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزشمندی ارائه کرده است. همینجا به آنها تبریک می‌گوییم، به عزیزانمان در استان و کشور خسته نباشید می‌گوییم و برای آنها آرزوی توفیق داریم. نیروی انتظامی نیروی رشید و بلند آوازه است که در حوزه‌های متعدد مسئولیت سنگین بر دوش دارد، وظایف دشوار و پیچیده و متنوعی بر عهده این نیروی عزیز قرار گرفته است: امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی و امنیت اخلاقی گوشه‌هایی از مسئولیت این نیروی عزیز و شریف است. در مسیر تأمین امنیت برای کشور، چه در دفاع مقدس اخیر، چه در همه ایام و روزها، رسالت‌های سنگینی را انجام داده اند و شهدای بزرگ امنیت را تقدیم کرده اند. هم تبریک میگوییم، هم خسته نباشید عرض میکنیم، هم امیدواریم که این نیرو با سلامت و صلابت و با اتکای به فرمان الهی و فرماندهی کل قوا در مسیر انجام وظایف خود در همه حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و معنوی ان شاء الله موفق باشد و برای شهدای عالی قدر امنیت آرزوی علو درجات داریم، باز هم با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. به همین مناسبت نکته چهارمی باید مورد تأکید قرار داد که مسائل فرهنگی است. ما در مسائل فرهنگی دستگاه‌های مسئول وظایف جدی دارند، عموم مردم وظیفه دارند. این نکته بسیار مهم این است که در روایات ما استخفاف معصیت یک گناه شمرده شده. اگر ما گناه را کوچک بشمریم، کوچک شمردن گناه خود گناهی مضاعف است. مبادا که در کش و قوس حوادث و وقایع ارزش‌های الهی، حجاب و پاکدامنی، ارزش‌های مهمی که باید در اداره و خانه و جامعه و همه جا رعایت شود، رعایت نشود و بدتر آن که در چشم ما مسئولان و مردم و جامعه کوچک دانسته شود. گناه بزرگ است، حتی گناهان کوچک، و کوچک شمردن عبور از مرزها و خطوط قرمز الهی یک معصیت است. ما باید در برابر گناه حساس باشیم. البته باید با رعایت شرایط و قواعد اقدام کنیم، اما آرام و ساکت و به خصوص بیخیال شدن در برابر گناه، هر گناهی باشد، یک معصیت است. بیدار باشیم، در برابر امواج فساد و تباهی ما اگر بی خیال و بی تفاوت شدیم، بی اقدام و عمل شدیم، بی توجه شدیم، آسیب بزرگی به امروز و فردای ما وارد خواهد شد. دستگاه‌های مسئول و عموم جامعه وظیفه داریم. در شهر عزیزمان قم ما نیاز به مراقبت و توجیه و دعوت و حساسیت بیشتریم که امیدواریم همه به وظایفمان عمل کنیم. اما نقطه اخیر سخن شرایط ویژه امروز جهان اسلام است. گزافه نیست اگر بگوییم امروز ایران و منطقه و جهان اسلام در حساس یکی از حساس ترین ادوار تاریخ خود قرار گرفته است. امروز یک کارزار بزرگی در جهان اسلام برپا شده است که نقطه‌ای حتف و مرحله‌ای حساس هم در تاریخ جهان، هم در تاریخ منطقه و جهان اسلام، هم در تاریخ ایران است. بار دیگر دشمنان خدا، مستکبران عالم، جنگ‌های صلیبی جدیدی را برپا کرده اند. بار دیگر استعمار از همه خطوط گذشته فراتر رفته است. بار دیگر و شاید اولین بار باشد که حاکم پست امریکا میگوید باید تسلیم شوید. جلوی چشم ما لیبی و سوریه، قطر وابسته به خودشان، خودگردان فلسطین، قبل از آن افغانستان و عراق مجسم است و غزه و لبنان را میبینیم. اونچه که هانتینگتون گفت که جنگ تمدن‌ها زمینه ای بود برای اونچه که در نیات آنها و اهداف استراتژیک آنهاست، آنها زمینه سازی کرده اند تا قدرتی جدید در عالم و در خاورمیانه و غرب آسیا شکل نگیرد، تا قدرت تنفسی در عالم اسلام وجود نداشته باشد. این یک مصیبت بزرگ است. اعراب و مسلمانان بدانند اگر امروز غافل بودند و درست در میدان حضور پیدا نکردند، سرنوشت تلخ و تباهی سنگینی در انتظار آنان است. این سرنوشت آینده است، مگر آنکه هوشمندانه درک کنیم، طراحی کنیم، در کنار هم قرار گیریم، در برابر این یاوه‌گویی ها و دشمنی ها بایستیم. این سرنوشت جهان اسلام امروز در حال رقم خوردن است. در برابر چی؟ در برابر امریکا و اروپا نه، اصلش اونها هستند. اینها یه سگی را آزاد گذاشتند، میگن شما تسلیم این سگ وابسته ما بشید. این قصه بزرگ عالم اسلام است. این اون قصه ایست که اگر رسول خدا بود در آن میگریست، میگه شما تسلیم این باشید. نباید شما سلاح داشته باشید، نباید موشک داشته باشید، نباید قدرت دفاعی داشته باشید، نباید اقتصاد و سیاست مستقل داشته باشید. این سیاست اونهاست. مگر اینکه به ما وابسته باشید، ذلیل و وابسته، احیانا یک رفاهی هم داشته باشید. این سخن اصلی است که ترامپ این را به زبان آورد. برخورد اینها با کاروان صمود را دیدید. هیچ ارزشی از ارزش‌هایی که خود اینها در باب حقوق بشر میگویند رعایت نکردند. هیچ ملاکی از ملاک‌های انسانیت رو توجه نکردند. همه قواعد انسانی، الهی، بین المللی رو زیر پا گذاشتند و غزه هم که نمایشگاه قساوت بی پایان و مظلومیت بی انتهای یک ملت است. این وضع حساس امروز ماست. برای ما هم اسنبک و بازگشت را طراحی کردند. اینها همه حلقه های یک زنجیره با همون روی کرده جنگ تمدن‌ها با برتری استکبار امریکایی و غربی است. ملت ما، امت اسلام باید بیدار باشند. اما آنها هم بدانند ممکن است سنگرهایی را فتح بکنند، اما سنگر نهایی دست خدا و مجاهدان در راه خداست و به یاری خدا بنیان مرسوس و صفوف استوار ایران و امت اسلام خواهد ماند و در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد و ان شاء الله آنها را به عقب خواهند راند و آنها را به شکست خواهند کشاند. امت اسلام و ملت بزرگ ایران در این نقطه حساس تاریخ سه نکته را به طور ویژه باید مورد توجه قرار داد، همان چه که رهبری ما را به آن فرا خواندند. یک، ارتقای تاب‌آوری در حوزه جنگ ادراکی و اجتماعی و سیاسی است. ما باید تاب‌آوریمون را بالا بیاریم، سختی‌های فراوان را تحمل کنیم، توان خودمان را در برابر دشمنی که حیات ما را هدف گرفته است ارتقا دهیم. دو، اقتصاد مقاومتی و توجه به معیشت مردم و همکاری همگانی برای حفظ این توان اقتصادی و در کنار اون توان دفاعی در برابر دشمن. و سه، فرهنگ و سیاست مقاومتی و دیپلماسی هوشمندانه و انقلابی در برابر دشمنان. این راه مقاومت تنها راه نجات ماست. یک قدم به عقب برگردیم، آنها صد قدم جلو خواهند آمد. آنها سرزمین‌های سوخته، ملت‌های ورشکسته را دنبال می‌کنند و خداوند ان شاء الله همه ما را در این مسیر یاری خواهد کرد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفتت روشن بفرما. اموات و درگذشتگان ما، شهدای عالی قدر ما، امام شهدا و بزرگان دینمان که از دنیا رفتند با اولیای خودت محشور بفرما. باران رحمتت بر ما نازل بفرما. گرفتاری گرفتاران و گرفتاری های امت اسلام و ملت بزرگ ایران را مرتفع بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عالی قدر را مؤید و منصور بدار. گناهان ما را ببخش، عبادات و طاعات ما را و خدمتهای خدمتگزاران را بپذیر. سلام و درود ما را به محضر مولایمون حضرت ولیعصر ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.